پول نداریم یا فقیریم یا مشکل اقتصادی داریم پس تعداد بچه هامون کمه، خب قاعدتا ما باید انتظار داشته باشیم که توی استانهای برخوردار یا مناطق برخوردار تعداد بچه هاشون بیشتر باشه و استانهای فقیر مثلا کمتر باشه چون مشکل اقتصادی دارن. ولی آمارها رو که نگاه میکنیم، من یه قلمش عرض بکنم، مشاهده میکنیم که برعکسه. یعنی ما میبینیم توی استانهای ثروتمند مثلا فرض کن تهران که رتبهش از نظر اقتصادی 22، نرخ باروری ما به یه چیز حلوش 1.3 رسیده، یا گیلان و مازندران که به ترتیب رتبه های اقتصادیشون مثلا 16 و 11 هست، نرخ باروری زیر 1 رسیده. یعنی بله، ما نرخ جانشینی رو وقتی میگیم 2.1، یعنی دیگه خیلی پایین تر از اون رقمی است که حتی میخواییم جمعیت بماند همون به اصطلاح وضعیتی که داره. ولی میبینید مثلا استانهای مثل سیستان و بلوچستان که مثلا رتبه 31، نرخ باروریش 2.5، یا تو خراسان شمالی که رتبه اقتصادیش مثلا بین استانها 26، به اصطلاح 2.14. یعنی نرخ باروری بالاتره. و شما اگر به صورت شهودی هم نگاه بکنید میبینید که اتفاقا توی خانواده های الان که ثروت خوبی دارن و درآمد خوبی دارن، میبینید که تعداد بچه هاشون کمتره. و این نشون میده که این داستان انگار بیشتر داستان فرهنگیست. مثلا من یه نکته دیگه را میخوام بهش اشاره بکنم. به نظر من توی این سیاست هایی که ما اجرا کردیم توی حالا این 20 سال اخیر، ابتدا اومدیم این ذهنیت، حتی حالا بگیم فرهنگ اقتصادی، اینو جا انداختیم که فرزند کمتر زندگی بهتر. این گزاره تو ذهن آدمان نشست. بعد وقتی تو ذهن آدمان نشست، برخلاف اون آیات قرآن که میگه که بچه‌هاتون از ترس به اصطلاح گرسنگی نکشید، خشیت املاق، ما اومدیم اینو تو ذهن افراد انداختیم که اگر شما بچه دار شدید پس دچار فقر میشید، دچار مشکل میشید. خداوند داره میگه که ما روزی این بچه‌ها رو میدیم. تو یه آیه میگه که اول روزی اونا رو میدیم، بعد روزی شما، توی یه آیه میگه روزی شما رو میدیم، روزی اونا رو میدیم.
بله.
پس ما حتی اگه بگیم مقوله اقتصادیه، من میخوام بگم که مشکل از فرهنگ اقتصادی شروع شده. یعنی شما اومدی ذهنیت آدمات رو نسبت به روزی، ذهنیت آدمات رو راجع به این که آیا فرزند بیشتر باعث این میشود که مثلا شما به اصطلاح اوضاع رفاهی پایین بیاد، این اومدیم تغییر دادیم.
بله.
در حالی که واقعا این گونه نیست. یعنی شما میبینید الان خانواده های تک فرزندی هستن که رفاهشون پایین تر از خانواده های هستن که به اصطلاح تعداد بچه هاشون زیاده، اینها به اصطلاح رفاه سطح رفاه بیشتری دارن. و میخوام بگم عملا در واقعیت ممکنه حتی اونایی که تعداد بچه بیشتر دارن، اونها از نظر رفاهی، از نظر آسودگی خاطر اوضاعشون بهتره. ولی ما اومدیم این انگاره رو عوض کردیم.
بله.
حالا من تو اگر بخوام دسته‌بندی بکنم، من احساس میکنم که تو دسته‌بندی، حالا مطالعاتم این برخی جاهای دکتر مروتی هم اشاره کردن، این نظرسنجی هایی که شده نشون میده که اون مشکل فرهنگی بیشتر اثرگذار بوده. بعد بحث اجتماعیش هم هست. یعنی ما اومدیم فرزندآوری رو ضد فرهنگ کردیم.
بله.
یا ارزش شادیم پایین، ارزش مادری رو بودیم پایین. اگه مثلا تو این سالیان از کسی پرسیده میشد که شما چند تا بچه داری، میگفت مثلا 3 تا 4 تا، با سرفکندگی اینا میگفت. یعنی ما فضای اجتماعی رو به گونه ای سامان دادیم که میشه ضد ارزش. حالا مسائل اقتصادی هم اومده کمک کار این شده. من میخوام بگم که ما نمیتونیم منکر بشیم.
بله.
که بالاخره بحث اقتصادی اثر داره، که حتما اثر داره. ولی این سوال شما این بود که درصدش چقدره. من احساس میکنم درصده اون چیزی که ما فکر میکنیم و تو ذهنیت ما رسوخ کرده نیست، هرچند مؤثره، ولی اون مقوله تغییر هنجارهای اجتماعی است، مقوله تغییر اون ذهنیت ماست. و این که حالا اینو خودشو داره نشون میده تو افزایش سن ازدواج، نمیدونم کاهش نرخ باروری و فرزندآوری، و شده این موقعیتی که الان باش مواجهیم که اینو خطر تهدید نسل هم عملا کشور ما باش مواجه شده، و در آینده ما با مشکل پیری جمعیت مواجه خواهیم بود که مشکلات اقتصادی زیادی رو هم به اصطلاح برای ما ایجاد خواهد کرد.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما. ضمن اینکه یه نکته خوبی هم جناب مروتی اشاره کردند، اینکه فرهنگ خانواده ها متاسفانه اینجور نیست که به فرزندان آموزش بدن که تو هم میتونی مولد باشی، میتونی نیروی تولید باشی به اندازه توانایی هایی که داری. شاید در گذشته خیلی پررنگ تر بود این فرهنگ در جامعه ما، یعنی مثلا بچه ها دیگه در یک رده سنی، حالا دبستان به بالا، مثلا در تعطیلاتی که در تابستان داشتن سپرده می شدن به افرادی که متخصص هستن، برای که هم یک کار یاد بگیرن، هم در واقع اهل کار بشن، هم به زعم خودشون یک منبع درآمدی داشته باشن. اما ما حالا در فرهنگ غالب جامعه اینو بد می دونیم، این که مثلا من بچه 10 سالم و بچه 12 سالم و بفرستم جایی که کاری یاد بگیره مورد مذمت قرار می گیره، و اینکه تا سن دانشگاه حتی مرتب بچه ها رو حمایت کنیم، هر کلاسی که دلشون میخواد ما باید به هر قیمتی شده اونها رو بفرستیم و هر مدل گوشی یا ابزار رایانه‌ای که میخوان رو به هر قیمتی شده براشون تهیه کنیم. متاسفانه الان این ارزش شده و شاید همین باعث میشه که مسئله اقتصادی پررنگ‌تر در ذهن پدر و مادرها جلوه کنه.
بله بله، حق با شماست. من یه نکته اضافه بکنم به فرمایش شما، من احساس میکنم اگه اینو بگیم اینو سبک زندگی اقتصادی نامطلوب و یا سبک تعلیم و تربیت اقتصادی نامطلوب، همین رو ایجاد کرد. یعنی ما قبلا بچه ها سرمایه بودن، به خصوص حالا تو مناطق روستایی به هر حال فرزندان کمک کار پدر مادرشون بوده، احیانا مثلا تو شمال شما مثلا بچه میومده خب کنار پدر مادر هم میرفته درسش رو میخونه، هم میومده تو شالیزار کمک میکرده بله. پدر مادرش. ولی الان حالا شهرنشینی گسترش پیدا کرده، بچه ها بیشتر مصرف کننده شدن و من احساس میکنم که ما پدر مادرهای این نسل الان، یعنی کنونی، یه جوری خودمون رو نسل سوخته میدونیم که خیلی از آمال و آرزوهامون برآورده نشده و تلاش میکنیم همینا برای بچه هامون تأمین کنیم. میگیم ما بچه من میخوام این سختی نکشه. به خاطر همین گاهی اوقات حتی از سفره خودمون میزنیم برای بچه، نمیدونم بهترین کلاس میفرستیمش، نمیدونم بهترین بازی رو براش میگیریم، نمیدونم کنسول بازی براش میگیریم، و این باعث شده که اصلا اون تربیت ما هم دوچار مشکل بشه و ما بچه های پرتوقعی را داریم بار میاریم.
و خب طبیعتاً از داشتن تعداد بیشترشون وقت بزنیم دیگه،
همون اول همه چیز رو داشته باشن، همون اول زندگی بله خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن. این هم همونجور که از اتحادی فرموده در واقع یک نوع سبک تعلیم و تربیت اشتباهی است که توی پدر مادر ها گاهی هم از باب خیرخواهی، یعنی پدر مادر میخواد بچهش به یه جایی برسه ولی احساس میکنه که مثلا باید همه امکانات رو در اختیارش قرار بده، در حالی که این اشتباهه. یعنی بچه باید خودش آزمون خطا بکنه، باید بتونه تلاش کنه خودش. از تالی فرمودید مثلا تابستان حداقل یه حرفه‌ای رو یاد بگیره، خودش بتونه یه درآمدی برای خودش کسب بکنه، به خصوص الان تو این بحث فضای مجازی که ایجاد شده. ما گاهی اوقات به نظر من بچه‌ها رو رها کردیم به عنوان بچه‌های مصرف کننده که الان آفت‌های فضای مجازی هم گرفتارشون کرده. من احساس میکنم همین جا اگه ما یه رویکرد فعالانه تری داشته باشیم، من مثلا برای بچه های خودم دیدم که این فضای بعد از کرونا مشکل ساز شده، دیدم خودشون علاقه دارن برن تو فضای مثلا بازی طراحی بکنن، ازشون سایت طراحی بکنن، بیان انیمیشن درست بکنن. خب خود همین اصلا یک نوع باعث میشه که اینا واکسینه بشن، یعنی تو فضای مجازی هم مولد باشن به جای اینکه بیشتر استفاده کنن و در معرض خطاهایی که حالا تو فضای مجازی قرار بگیرن خودشون میشن مولد، میشن مؤثر. و کم کم حالا دیدم که دارن به سمت یادگیری حرفه میرن، دارن برای خودشون درآمدزایی میکنن. متاسفانه ما از این ظرفیت ها خانواده هامون کم استفاده کردن. به نظرم یک کاری که الان رسانه میتونه بکنه اینه که این فضاها را آموزش بده. حالا ما تو مدارسمون هم باید همینا رو آموزش بدیم، ولی رسانه هم به نظرم میتونه تو همین فضاها تو اطلاع این سبک زندگی و انگاره های درست توی بحث فرزندواری و تربیت فرزند، تربیت اقتصادیش به نظرم میتونه خیلی موثر
باشه. انشاءالله که ما موفق باشیم در این زمینه. ازتون سپاسگزارم جناب توکلی و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم.
با مسئول پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی صحبت کردیم. همراه هستیم با آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر جمعیت، در ادامه برنامه قلمرو فرهنگ. آقای دکتر مروتی، به عوامل تاثیرگذار در فرهنگ تنظیم خانواده اشاره کردید، اقتصاد رو تا حدی توضیح دادیم، فمینیسم رو تا حدی توضیح دادیم، شیوه برخورد با زنان در واقع موقعیت‌های مختلف درسی و تحصیلی. حالا خواهش می‌کنم که درباره بقیه عوامل هم توضیح بدید.
یکی از مسائلی که پیرامون بحث جمعیت مطرح بود و استفاده شد از اون برای کنترل جمعیت، مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت بود. ببینید، این که سالیان سال گفته می شد که خانوم ها زیر 18 سال و بعد از 35 سالگی فرزنددار نشن و بین بچه ها 3 الی 5 سال فاصله بندازن، یک مبنای درست پزشکی نداشت. ببینید، ممکنه برای زیر 18 سال یا بالای 35 سال اون هم در مواردیش نیازمند این باشه که مراقبت های بیشتری صورت بگیره، ولی در هیچ کجای دنیا منع نمی کنن فرزند آوری رو در این سنین، بلکه حالا کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا به بچه هایی که از مادران که بیش از 35 سال دارن یا بیش از 40 سال دارن و به دنیا میان گلدن بیبی میگن، یعنی فرزندان طلایی، یعنی اینها رو به صورت ویژه قدر میدونن.
بله،
ولی ما متاسفانه اینو تقبیح کردیم و خب این یکی از ابزارهای کنترل جمعیت بود. شما در نظر بگیرید خانومی که الان توی کشور ما به طور متوسط داره 23 و نیم سالگی ازدواج میکنه، یعنی سن متوسط ازدواج خانم توی کشور ما 23 و نیم است. چند سال ابتدای زندگی هم که طبق رسوم عمدتاً اشتباهی که توی جامعه ما وجود داره میگن خوش باشید، ماحصلتونه، بچه نیارید.
و خیلی ها میگن همدیگه رو بهتر بشناسیم.
آره.
البته تئوریشون اینه.
حالا تفاوتی تو
بله عملا ولی بچه‌ها
شناخته بود، شناخته بود قبل از ازدواج باشه.
بله.
اگر ازدواج درست صورت گرفته، خوبه که از همون ابتدای زندگی به دنبال فرزندآوری باشن، چون به دلایل مختلف. یکی از دلایل اینه که با بالا رفتن سن فرزندآوری احتمال نابارگیری به خصوص در خانم‌ها افزایش پیدا می‌کنه و احتمال درمانشون کاهش پیدا می‌کنه. عامل دیگه اینه که به هر حال تو ارتباطات بین زن و شوهر تو بهترین حالت در ابتدای زندگی مشکلاتی وجود داره و این مشکلات اگر یک بچه وجود داشت به حد اقل میرسه و خیلی از اینها تعدیل میشه و خیلی از زندگی ها میتونه دوچار فروپاشی و طلاق نشه. نمیگم که بچه بیارن که زندگیشون به قولی مستحکم بمونه، نه، میگم اگر ازدواج درست شکل گرفته، مبتنی بر شناخت بوده، این میتونه این بچه به استحکام بیشتر اون خانواده کمک بکنه.
بله.
به هر حال بعد از 23 سالگی 23 و نیم سالگی چند سال متوقف میشه فرزندآوری، معمولا 3 الی 4 سال 27 8 سالگی اقدام میکنه مثلا برای فرزندآوری. بین هر دو بچه با 3 الی 5 سال طبق گفته وزارت بهداشت فاصله مینداختن. 35 سالگی به بعدم که نباید بچه میبودن، متوسط میشه همون دو بچه‌ای که تصمیم گرفته شده بود.
بله.
براش و این سیستم چیده شد برای کنترل جمعیت. خب این یکی از ابزارهایی بود که مورد استفاده قرار گرفت. جالبه، ما یکی از موضوعات خیلی مهم پیرامون بهداشت و سلامت که سقط جنین باشه تقریبا در این سالها اصلا بهش پرداخته نشد. هیچ دستورالعملی تا همین چند روز پیش وجود نداشت که چگونه مثلا کادر وزارت بهداشت، کارکنان وزارت بهداشت، کسی که میخواد سقط جنین رو انجام بده منصرف کنن. خب تعداد سقط جنین جنایی و غیر قانونی متأسفانه تو کشور ما فوق العاده زیاده. آمار و ارقامی که خود وزارت بهداشت منتشر کرده در سایت رسمیش قریب به 250 هزار مورد هست، در حالی که کشته های تصادف جاده ما سالانه قریب به 15 16 هزار مورد هست.
بله،
من نمیگم که به قولی اهمیت پرداختن به مسئله فرهنگ رانندگی اینها کمه، باید به اون مسئله پرداخته بشه و تا میتونیم از به قولی کشتگان تصادف جاده‌ای کم کنیم. اما چرا هیچ اقدامی در زمینه سقط جنین و این آمار عجیب و غریب 15 برابری
بله.
کشته تصادف جاده‌ای براش کاری صورت نگرفته؟ چرا فرهنگ سازی صورت نگرفته؟ این مسکوت موندنش عجیبه و امیدوارم جبران بشه. خب بحث بهداشت سلامت رو کنار بذاریم، موضوع دیگه‌ای که فرهنگ تنظیم خانواده رو شکل داده توی جامعه ما فردگرایی هست. یه خورده صریح تر از بگم، خودخواهی هایی که توی مردم ما و توی جامعه ما و تو خود ما وجود داره، اینها به نظرم محل سرمایه گذاری قرار گرفت، یعنی روی این قضیه سرمایه گذاری شد که ما خودخواه تر بشیم. مهمترین شعار کنترل جمعیت چیه؟ فرزند کمتر زندگی بهتر. این شعار در ذات خودش چی داره میگه به ما؟ میگه که بچه نیار تا بهتر بپوشی، بهتر بگردی، غذای بهتری داشته باشی، به خودت برسی، سلامتت مثلا آسیب نبینه، بتونی مدرک ارشد و دکترات رو بگیری، سطح 4 رو حوزه رو بگیری و امثال اینها. به فکر خودت باش بچه نیار. ببینید این ترویج فردگرایی بود، این رواج فردگرایی بود که دیگه منحصر هم نمیمونه در تعداد فرزند صرفا، نه به هیتای دیگه زندگی هم کشیده میشه. مثلا در بحث طلاق به نظرم یکی از مهمترین علل همین بحث فردگرایی و خودخواهی هایی است که توی اون بچه هایی که ما تربیت کردیم وجود داره. سعدی علیه الرحمه میگه 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند.
بله.
اون بچه‌ای که ما متأسفانه فردگرا و خودخواه تربیت میکنیم، اینها توان این که بتونن همدیگر رو تحمل بکنن زیر یک سقف ندارن و این منجر به طلاق ها میشه.
بله.
خب مسئله دیگه که وجود داره بحث منابع طبیعی و محیط زیست هست. اینکه آیا کشور ما ظرفیت جمعیت بیشتر از این رو داره یا نه؟ به نظر میرسه که ما در حیطه‌های مختلف منابع طبیعی هیچ کمبودی نداریم جز بحث آب. بحث آب هم ببینید از اون 100% آب شیرینی که داره سالانه تو کشور صرف میشه، 90%ش در حیطه کشاورزی هست که 2/3 از اون 90% داره به هدر میره و ما با مدیریت منابع آب میتونیم مشکلات مسائل آب رو بسیار کاهش بدیم و این چیزی نیست که مانع جمعیت بیشتر ما در آینده باشه. مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که در حیطه‌های مختلف ما توان داشتن یک جمعیت بیشتر رو داریم، جمعیتی که بتونه مانع سالخوردگی جمعیت آینده ما باشه. نکته دیگه‌ای هم هست که کمک کرده به تهدید نسل و بحران جمعیت توی کشور ما، اون هم مسائل اخلاقیه. اگر اخلاق جنسی توی یک جامعه به قولی رها بشه و بی‌بندوباری رواج پیدا کنه، این عواقب خاص خودش رو در موضوع جمعیت خواهد گذاشت. یک زمانی نهایت سعی متولیان پروژه کنترل جمعیت در ایران این بود که مردم فرزند کمتری خواسته باشند. این قسمت محقق شده الان و مردم متوسط همون تقریبا 2.5 فرزند رو بیشتر نمیخوان الان. ولی یک مرحله دیگه مونده که من نگران این مرحله بعدی هستم، اینه که رغبت به ازدواج کم بشه. اگر فساد فحشا در جامعه زیاد بشه، اساساً رغبت به ازدواج توی جوانها کم میشه و این دیگه میتونه فاتحه جمعیت یک کشور رو بخونه و بلایی که سر کشورهای غربی اومد که الان ناچارن، کشورهایی که ذاتاً نجات پرست هستن، ناچارن از کشورهای دیگه، از کشورهای شرقی، از کشورهای آفریقایی حتی مهاجر پذیری داشته باشن. این بخاطر مشکلاتیه که دارن. این مشکل میتونه برای ما هم پیش بیاد و من نگران این مسئله هستم. از بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند یه تقاضا دارم، اگر میخوان در این زمینه مطالعه داشته باشن، یک یادداشت از بنده با عنوان ترویج خزنده فحشا در اینترنت موجود هست، اینو یه مطالعه بکنن که برای سبک زندگیشون و برای آینده فرزندانشون میتونه مؤثر و مفید باشه.
بسیار هم خوب، ازتون متشکرم آقای دکتر مروتی. با توجه به زمان اندک ما به همه مواردی که لازم بود اشاره فرمودید، سپاسگزارم. امیدوارم مورد استفاده مخاطبانمون هم قرار گرفته باشه.
بحث جمعیت یک بحث مفصل چندین ده ساعته هست که بنده با سواد اندکم میتونم تازه ارائه بدم و خیلی مختصر مسائل عبور کردیم. انشالله که بزرگواران دیگه اگر کسی اطلاعات بیشتر خواست میتونه رجوع کنه به منابع مربوط.
بله و البته که ما از شما ممنونیم و البته که ما در هر برنامه قلمرو فرهنگ به یکی از این موارد به طور مفصل خواهیم پرداخت. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
همراهان گرامی شبکه فرهنگ، این برنامه با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار زهره محمدی، گزارشگر فاطمه داودیان، گوینده رازی گردکاهد. لحظه های شما غرق آرامش و خداحافظ.
دوستداران رادیو فرهنگ، ساعت 11:50:34 است و شما همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم که با توجه به هشدار هواشناسی، کشاورزی و اعلام وضعیت سطح نارنجی از امروز، اوایل امروز، چهارشنبه 21 دی ماه 1401 تا اواخر وقت جمعه 23 دی ماه 1401 به طور میانگین کاهش 8 تا 10 درجه دما و ماندگاری هوای سرد تداوم خواهد داشت در استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما عزیزان دعوت میکنم با کاروان حکمت رو بشنوید.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یاد، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. سلامی به شما ایرانیان مهربان و مهرگستر و فرهنگ گستر. امید که همواره بر دل و جان شما الف قامت یار آراسته باشد و از استاد ازل بیاموزیم و از حکیمانی که پاس این ملک بودن رو آموختند بیاموزیم که به گلشن راز قدسی سفر بریم و در این روزگاری که نبض و ضرب آهنگ زندگی بسیار شتاب گرفته، دست یازیدن به کلام حکیمان و بزرگان بوم ایران زمین میتونه این فشار خون بالا رو آهسته تر بکنه و البته با بودن در کنار این بزرگان جسم و جان آرامش و رامشی دلپذیر مییابد. باری حکمت کاروانی امروز ما رو بر بال امواج برنامه با کاروان حکمت پی بگیرید. در احوال و اوصاف شیخ اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی مطالعه می کردم، حکمتی به غایت نیکو و پر از جلوه‌گری های حکمی یافتم که دریغ است که برای شما آراسته نکنم. می فرماید که وقتی هدهدی در میان جغدان می افتد. هدهد به تیزبینی مشهور است و بومان و جغدان به کور بودن در روز. هدهد شب را در میان آنها به سر می برد و صبح عزم رفتن می کند. جغدان و بوم ها به او می گویند این چه بدعتی است که تو می آوری؟ چه عمل ابلهانه ای؟ مگر در روز کسی حرکت می کند؟ روز که همه جا ظلمات و تاریک است و دیده دیده را نمی بیند. هدهد بی خبر از همه با جواب می شود و می گوید که عجب سخنه یاوهی می گوید. چطور؟ روز تاریک است، همه حرکت ها و کارها به برکت آفتاب عالمتاب است و در روز جلوه‌گر است. نور خورشید همه جا را گرفته و آدم می تواند به هر کوی و برزن سر بزند. عجبا که از بومها انکار که در روز کسی نمی بیند و از هدهد اصرار که همه چیز در روز بیان و دیده می شود. سرانجام بومها به طرف او هجوم می آورند که این مرغ که نمونه کوریست و دم از بینایی می زند را با منقار و چنگال از بین ببرید و به ویژه به چشمهایش منقار فرو برید که مستاق بارز روزبینی است. عجبا که در لسان و اقلیم وجودی جغدها در واقع روز یک عارضه بسیار زشت است، چرا که از منظر آنان روز نماد تاریکی است. باری دشنام می دادند و می گفتند که ای روز بین، زیرا که روز کوری در نزد ایشان هنر بود، هر که در روز کور باشد هنر است. هدهد بیچاره می بیند که تا لختی دیگر چشمهایش را از دست می ده و جانش نیز در خطر است، پس جز این چاره ای نمی بیند که چشمهایش رو بر هم بگذارد و بگوید من نیز به درجه کوربینی شما رسیدم، و با این سخن آنگاه دست از او بر می دارند و عجبا که او تا زنده است چون این وانمود می کند که نابیناست. عجب حکمت ژرفی است، و اگر آدمی گرفتار انسانهای شبستانگون بشه در وجودش و در معرض وزش توفانهای زشت نفسهای آن انسانهای پلید و بدسگال قرار بگیره، تردید نداشته باشید به درجه از کوربینی خواهد رسید. و این حکمت زیبای شیخ شهاب الدین سهروردی به ما می آموزد که مراقب هدهد وجود خیش باشیم که گرفتار بومان و جغدان نگردد. باری یاران با لختی درنگ و خواندن دو بیت به فرجام سخن نزدیک می شویم و امید که حکمتهای کاروانیان دل و جان شما رو آراسته کرده باشد. یاران بر بنیاد همین سخن شیخ شهاب الدین سهروردی چند بیتی از مولانا رو آراسته می کنم و حسن فرجام